أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به موسوعه سماع برای اثبات تخییر در تعارض الخبرین مناقشاتی نسبت به این استدلال در کلام اعلام مطرح شده. مناقشه دوم که در کلام مرحوم آقای خویی بود عبارت از این بود که مورد این روایت موثقه سماعه دوران ام بین المحذورین و حکم به تخییر در اینجا همون حکم عقل به تخییر بین الفعل و ترک در دوران ام بین المحذورین هست و چیزی زائد بر حکم عقلی در این مورد و ارشاد به حکم عقلی زائد بر این چیزی دیگه ای از مبسقه استفاده نمیشه. این اصل مناقشه دوم بود. نسبت به این مناقشه جوابهایی داده شده یا اعتراضهایی نسبت به این مناقشه دوم شده بود. اعتراض سوم که در کلام بعض الاعلام مطرح شده این بود که ما نمی توانیم مفاد موثقه سماعه را تخییر از باب دوران ام بین المحذورین بگیریم و نمی توانیم حمل بکنیم مفاد موثقه را بر دوران ام بین المحذورین، چون دوران ام بین المحذورین جایی است که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هیچ گونه ممکن نباشه، ولی در مورد روایت سماعه اینطور نیست، بلکه مورد روایت سماعه با توجه به این که فقط این عنوان وارد شده که احد الخبرین یعمر به شی و الاخر ینها عن شی، با توجه به این عنوان اعم از مواردی است که احتیاط غیر ممکن باشه، شامل موارد امکان احتیاط هم هست، چون امر و نهی یاد امر و نهی تکلیفی هست به تکلیف مستقل، یا امر و نهی در وضعیات، یا امر و نهی در مرکبات هست. اون دو قسم اول که امر و نهی در تکلیفیات مستقله و امر و نهی در وضعیات، اینها جایی است که امکان احتیاط در او نیست، ولی قسم سوم از امر و نهی که در مرکبات هست، این مورد امکان احتیاط هست. کیفیت احتیاط هم همونطور که دیروزم توضیح داده شد اینه که مثلا اگر امر به احد الخبرین امر به ایجاد عملی ایجاد بله مثل قرائت یا غیر قرائت از اعمال در نماز بکنه، روایتی دیگر نهی از او بکنه، خب احتیاط به اینه که دوبار نماز بخونه، یه بار با اون عمل که مشتمل بر مرکب مشتمل بر او باشه، یه بارم بدون اون عمل دیگه. پس ما نمی توانیم روایت سماعه را حمل بر دوران الام بین المحذورین بکنیم. این اصل این اعتراض سوم به این مناقشه مرحوم آقای خویی. ولی به نظر می رسه که این مناقشه این اعتراض تمام نباشه. درسته که فی حد نفسهی امر و نهی به اشیا این سه قسم را داره، ولی اون چی که در عبارت اومده به این عنوان مطلق هست که امر احدهما یأمر به عقصه و الآخر ینهاه عنه. این عبارت که احدهما یأمر به شی و الآخر ینهاه عنه، این ظاهر در اما نهی به شی مستقلن هست، اون شی به عنوانهی مورد امر قرار بگیره و در روایت دوم به عنوانهی متعلق نهی قرار بگیره، نه اینکه به ما انه داخل در مرکبی هست و به عنوان جزء مرکب باشه. این عبارت روایت سماعه که امر و نهی به شی هست همون دوتا قسم اول رو میگیره که اون دو قسم اول قبول کردید که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نیست، احتیاط درش ممکن نیست. بله، با همون توضیحی که گفته شد، فی حد نفسهی امر قاب امر و نهی این تقسیم ثلاثی را داره، ولی عبارت روایت شامل قسم سوم نمیشه، ناظر به همون دو قسم اول هست. این مناقشه این بله اعتراض سوم. روی حساب در نسبت به مناقشه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، اعتراضاتی که به این مناقشه وارد شده فقط اون اعتراض دوم قابل قبول بود، اعتراض اول و اعتراض سوم تمام نبود. این مناقشه دوم. مناقشه سومی که در استدلال به موثقه سماع برای اثبات تخییر در دفران ام بین محضور در تعارض الخبرین شده، مناقشه است که در کلام مرحوم آقای صدر اومده در بحوث، و اون اینه که این روایت با توجه به تعبیرات وارد شده در این روایت ناظر به اصول دین، وارد در اعتقادیات و مسائل اعتقادی هست، ناظر به مسائل فرعیه و تعارض خبرین در احکام فقهیه نیست. روی حساب با محل بحث ما که خبرین متعارضین فلفرو حکمشیه، با این ارتباطی نداره، خارج از موضوع بحثه. از کجا ادعا میشه که این روایت موثقه سماع ناظر به اعتقادیات هست و ناظر به فروع نیست، تعارض الخبرین در فروع نیست؟ به خاطر اینکه در این روایت تعبیر شده، در متن تعبیر در روایت این بود که بله دو تا خبر در بین هست که احدهما یأمر به اخذه و الآخر ینهاه عنه. اینجا تعبیر به اخذ شده، مضمون خبر اول اینه که بر مکلف اخذ به این لازم هست، مضمون خبر دوم هم اینه که نسبت مکلف اینو نباید اخذ بکنه. این تعبیر اخذ ناظر به امور اعتقادیه هست، در امور اعتقادیه تعبیر اخذ را به کار میبرند که نسبت به این امر، نسبت به این مذهب، این قول شخص اخذ به این مذهب بکنه، یعنی اعتقاد به این پیدا بکنه. ولی نسبت به امور عملیه، مثلا اگر روایت دلالت کرد بر این که نماز خونده بشه، امر به انجام نماز بکنه، دیگه جا نمیگن اخذ به نماز بکن. تعبیر اخذ نسبت به عمل برای امتثال، برای بیان امتثال الامر و موافقت الامر، تعبیر اخذ به عمل خاص به کار برده نمیشه. ولی در امور اعتقادیه تعبیر به اخذ به کار برده میشه. به جهت این تعبیر، تعبیر رایجی هست که در مورد امور بله در مورد امور اعتقادیه تعبیر به اخذ به کار میبرن. میگن مثلا این فلانی اخذ به مذهب فلانی کرده، فلان رأی را انتخاب کرده، عکس به رأی فلانی کرده، عکس به مذهب فلانی کرده، این تعبیرها متداول هست. ولی در مورد امور عملیه از امتثال عوامل نسبت به اعمال تعبیر به عکس نمیشه. خب اینجا تعبیر به عکس در روایت به کار رفته، این مناسب با امور اعتقادی هست. از طرفی در اینجا تعبیر شده در متن روایت موثقه که یرجعه حتی یلقا من یخبره، این که بله مسئله را به تأخیر بیاندازد، در این مورد کاری انجام ندهد بلکه مسئله را به تأخیر بیاندازد تا از عالم به واقعه سؤال بکنه، این تعبیر هم مناسبت با امور اعتقادیه داره، چون در امور اعتقادیه هست که نسبت به امر صحیح اگر انسان دلیل پیدا کرد خب به او معتقد میشه، ملتزم میشه، عکس به او میکنه، اگر دلیل پیدا نکرد به وجهی نداره که التزام به او پیدا بکنه، اگه مشکل و تردیدی پیدا کرد خب به هیچ یک از این دو طرف اخذ نمی کنه، بلکه مسئله را به تأخیر می اندازه تا بپرسه، فصل بکنه، بعد از فصل اون حق در بین رو تشخیص بده، به اون ملتزم بشه. این تعبیر ارجاع و اینکه بعد از شخص دیگه بپرسه، این هم مناسب با امور اعتقادیه هست، مناسب با امور با فروی عملیه نیست. در فروی عملیه اونی که مورد نظر هست امتثال در مقام عمله، به داخل در مقام عمل ترک بکنه یا انجام بده، نمیشه بگیم که این حکم مقام عمل را به تأخیر بیاندازه، امتثال عملی را به تأخیر بیاندازه، این مناسبت نداره، بلکه معرض تفویت غرض هست دیگه. بالاخره این عمل چه نسبت به قسمت وجوبش که فعل به فعل تعلق گرفته، چه نسبت به حرمتش که نسبت به قسمت ترک تعلق گرفته، هر کدوم از اینها در او ملاکی ملاحظه شده که با تأخیر انداختن مناسبت نداره. یه نکته دیگه‌ای که به عنوان مؤید برای حمل این موثقه سماعه بر امور اعتقادی وجود داره اینه که موارد دوران امر بین المحذورین در فروی عملیه موارد محدودی هست، اقل و قلیل. روی این حساب ما اگر این روایت موثقه را هم بکنیم بر جایی که یک چنین تعارضی بین الخبرین در امور عملیه باشه، این حمل روایت بر مورد قلیله، برخلاف مواردی که تعارض و اختلاف در امور اعتقادیه باشه. خب همین که تعارض به دوران ام بین المحذورین در فروع عملیه قلیل باشه و اکثر و اتفاقا اون قسمت اعتقادیات باشه، این موجب انصراف به همون امور اعتقادیه میشه. این در حقیقت وجوهی است که تقریباتی هست که در کلام مرحوم آقای سعد ذکر شده برای بیان این که این روایت ناظر به امور اعتقادیه هست. از محل بحث ما که تعارض الخبرین در امور در فروع فقهیه هست با او مناسبت نداره. این مناقشه سوم. فرمودن که یا اگر ظهور هم احراز نشه ولی اقلش اینه که محتمله، همین مقدار که احتمالی این مطلب داده بشه که نسبت به امور اعتقادی هست، همین احتمال باعث میشه که در مسئله مورد بحث که تعارض الخبرین فی الفروع الفقهیه هست نتونیم به او استدلال بکنیم. این مناقشه دوم. از این مناقشه در کلام بعض الاعلام جواب داده شده، از این مناقشه و در حقیقت اعتراض شده به این مناقشه، به این که مجرد تعبیر به عقل موجب حمل روایت بر امور اعتقادیه نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این عنوان عقل در روایات ما نسبت به فروع عملیه هم وارد شده، نسبت به فروع عملیه هم این تعبیر عقل وارد شده. خب با توجه به اینکه تعبیر عقل هم در فروع عملیه وارد شده هم در امور اعتقادیه، دیگه این لفظ مناسب با خصوص اعتقادیات نمیشه که حمل بکنیم روایت رو بر این. فی حد نفسی اگه حساب بکنیم، اگر روایت با قطع نظر از این تعبیر عقل ناظر به همین تعارض الخبر نفل فرو باشه، این کلمه عقل موجب رفعیت از این ظهور و حملش بر امور اعتقادیه نمیشه، چون عقل هم در مورد امور اعتقادیه اون اطلاق میشه، هم در امور در فروع عملیه اطلاق میشه. حالا در فروع عملیه کجا داریم که تعبیر عقل به کار رفته؟ فرمودن که خب در اینجا در بله هم در مقبوله، مثلا مواردی که ذکر کردم به عنوان شاهد، در مقبوله عمر بن حنظله اونجا تعبیر به عقل به کار رفته. در اونجا در اون که بعداً مقبوله رو می‌خونیم، در اونجا که راوی فرض تعارض بین الخبرین میکنه در مورد همون دین و میراث و اینها، در همون مورد که مربوط به فروع عملیه هست، اون نه مربوط به امور اعتقادیه، در اون روایت اومده که ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علی بین اصحابه فیؤخذ بهی من حکمنا. بله، یا در قسمت بعدیش در اونجا که مسئله موافقت با عامه و مخالفت با عامه مطرح میشه، اونجا هم این تعبیر وارد شده که ینظر و فما وافق حکم و حکم الله و سنه و خالف العامه فیخذ بهی و یترک ما خالفه. در مقوله عمر بن حنظله اینطور اومده و در اون روایت علی ابن مسیب حمدانی یا حمدانی در اونجا هم تعبیر به عقص اومده، در اون روایتی که بله اون سوال میکنه که علی ابن مسیب حمدانی که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که همیشه برای من ممکن نیست که به خدمت شما برسم، اینجا از معالم دین را از چه کسی بگیرم، اینها همون حدیث 27 از باب 11 از ابواب صفات قاضی که اونجا در اون روایت داره که علی ابن مسیب حمدانی یا حمدانی قال قلت رضا علیه السلام شقتی بعیده ولست و اصل و الیک فی کل وقتن فمن من آخذ و معالم دینی، معالم دینم را از چه کسی اخذ بکنم. این که معالم دین را اخذ بکنم، این که فقط مال امور به بیان ایشون مال امور اعتقادیه که نیست، مقصود از معالم دین حد اقلش اینه که شامل امور فرعیه فروع عملیه هم میشه. در سوال او اینه، تعبیر عقل اینجا به کار رفته، امام علیه السلام در جواب او هم اینطور فرموده باشه که از زکریا ابن آدم قمی، من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، از زکریا ابن آدم قمی عقل بکن. تعبیر عقل در مورد فروع هم فروع عملیه هم به کار رفته، پس میشه این تعبیر مشترک بین الفروع و بین الاعتقادیات، این نمیتونه قرینه باشه برای حمل بر روایت، ولی به نظر میرسه که این مقدار از جواب کافی نیست برای اینکه مناقشه را جواب بده، مناقشه را از بین ببره، چون اونچه که در مناقشه عنایت رو این جهت هست اینه که در این روایت اومده در مضمون خبر اومده که اخذ به شی بکن، احد ما یعمر به اخذ به شی. در مضمون خبر، در مضمون خبر اومده که اخذ به این شی بکن. اونی که در روایت هست اینه، استدلال مرحوم آقای صدر اینه که این که در مفاد خبر آمده است، در مدلول خبر آمده است که شما به این شی اخذ بکن، اون شی امر اعتقادی باید باشه نه امر عملی. چون در مورد امر عملی میگن این کار را انجام بده، اگر یک روایتی بخواهد دال بر وجوب شیعی باشد، تعبیر در اون روایت اینه که این شیع را انجام بده، نه اینکه این شیع را اخذ بکن. تعبیر به اخذ برای بیان وجوب به کار برده نمیشه. اونجه که مورد نظر در مناقشه هست اینه که در نسبت به امتثال عملی، نسبت به امتثال عملی تعبیر به اخذ به شی نمی شود. مورد استشهاد یعنی مورد نظر در مناقشه اینه که عنوان اخذ به عمل اطلاق نمیشه، در مورد عمل به کار برده نمیشه. ولی اونجه که در جواب به عنوان نقض آورده شده مواردی است که اخذ به روایت، تعبیر اخذ به روایت بله اطلاق شده. مثلا در مقبوله عمر بن حنظله اونجا اومده که ما وافق حکم و حکم الله و سنه، اون روایت رو اخذ بکن. عنوان اخذ نسبت به روایت اطلاق می شود، کسی این رو انکار نداره، ولو روایت وارد در عملیات و فروع عملیه باشه، کسی این رو انکار نداره که عنوان اخذ در مورد او به کار برده می شود. بعد عنوان نسبت به مقبوله عمر بن حنظله، این تعبیرات در او که کلمه عقد به کار رفته در فقرات مقبوله عمر بن حنظله، نسبت به عمل، نسبت به امتثال عملی تعبیر به اخذ نیست. نسبت به موافقت با روایت، استدلال به روایت تعبیر به اخذ هست. این قسمت رو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که از استدلال به روایت تعبیر به اخذ شده، چه مضمون روایت ناظر به امور اعتقادیه باشد، چه مضمون روایت ناظر به امور فرعی یا امور عملیه باشد. تعبیر در مقبوله نقض حساب نمیشه که عنوان عقص به عملیات هم اطلاق میشه. اون نسبت به روایت بله علی ابن مسیب همدانی، اونم تعبیر این بود که معالم دین را اخذ بکن. معالم دین اخذ بکن یعنی مطالب مربوط به دین را. عنوان اخذ نسبت به مطالب دینی، یادگیری مطالب دینی، از این از تعلم مطالب دینی و معارف دین تعبیر به اخذ شده. اینم مشکلی نداره. این نقض به نسبت به مناقشه مرحوم آقای صدر نمیشه، عنوان نمیشه، چون اون همونطور که توضیح داده شد اون چی که مورد نظره اینه که در مناقشه سوم ادعا شده که ما در جایی نداریم که برای امتثال عملی تعبیر به اخذ به شی به کار برده باشه. و حال این که در روایت عنوانی که ذکر شده اینه که احد ما، یعنی احد الخبرین که مستند یکی از دو شخص هست، احد الخبرین یأمر به اخذ به شی و الآخر ینهی از اخذ. این تعبیر مناسبه با امور اعتقادیه داره، یا حتی نسبت به اقوال هم این تعبیر به کار رفته، تعبیر اخذ به کار رفته. نسبت به قول به کار رفته یا نسبت به رأی به کار رفته، در همون در روایات این تعبیر عقص نسبت به قول، عقص به قول معنا داره. شواهدی از این داریم در اون روایت علی ابن مهدیار، صحیح علی ابن مهدیار که در اون صحیح سوال میکنه که ما دو سنخ روایت در مورد خم داریم، خمری که اصحاب صبرا، یک روایت روایتی است که نقل می شود از امام باقر و امام صادق علیه السلام که از اون حاصل اون روایت، مضمون اون روایت اینه که اگر خمر اصابت به صبح کرد لازم نیست شستن او، می شود در او نماز بخونی. ولی در مقابل یه روایت دیگه ای داریم که نقل شده از خصوص امام صادق علیه السلام که غیر ضراره، از امام صادق به تنهایی، نه از امام صادق و امام باقر، از امام صادق به تنهایی نقل شده که مضمون اون روایت اینه که اذا اصاب صوب که خمرون آن نبیزون فقسل و حب بشور، و اگرم ندونستی یا نماز خوندی باید نماز رو اعاده بکن. به کدوم یک از اینها من عقص بکنم، تعبیر عقص نسبت به روایت به کار رفته. خود امام علیه السلام در صحیح علی ابن مهدیارم فرموده که از این دوتا روایت متعارض شما عقص بکن به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اون روایتی که فقط قول امام صادق علیه السلام رو بیان میکنه، نه اون روایت زراره که یروی از امام باقر و امام صادق. تعبیر عقص نسبت به قول، نسبت به رأی، اینها به کار رفته. ولی مشکل اینه که ما نسبت به خود امتثال عملی تعبیر اینجوری نداریم. ممکنه مناسبت داشته باشه، عنوان عقص مناسبت داشته باشه با ایجاد عمل در خارج، امتثال عملی، ولی اشکال اینه که معهود نیست. اونی که معهود از عنوان عقص، از اطلاق عقص هست، اطلاق او نسبت به امور اعتقادیه یا ادلهی که قائم بر اموری شده اند که بله مضمون حالا اون ادله میخواهد او امر اعتقادی باشه یا فرع عملی باشه، ولی نسبت به خود عمل مستقیما ما موردی پیدا نکردیم که کلمه عقص به کار برده بشه. خب این مضمون خبر امر دیگه، خبر مشتمل بر امر دیگه، از خبرین دیگه دو تا خبر هر کدوم مستند این دو نفر دو تا خبر هستن. یروی چیزی را که امر به او میکنه دیگه، به همون چیز میخواد ینها و امر کلاهما یرویه، رجل اخذر من کلاهما یروی، مطلبی را که احد ما مطلب را نقل میکنه که یکی از اینها مضمونش امر به شیء، یامر به شیء، مضمون یکی از اینها امر به شیء، مضمون دیگری، مضمون خبر دیگری نهی از شیء دیگه. حدیث دیگه، مثل حدیث و خبر دیگه، حدیث و اینا که مشکل نداره کرده. احد و ما دیگه نه کلاهما یرویه، کلاهما مال رجلانه، کلاهما که رجلانه که یرویه، هر دو نفر روایت میکنن، ولی روایت چیه؟ یکی از دو روایت اینجوریه دیگه. این بله روی حساب این مناقشه، این مقداری از مناقشه که قابل قبوله اینه که ما تعبیر اینطوری نداریم که در مورد عمل در برای امتثال عملی تعبیر به عقص به شی شده باشه. نسبت به روایت، نسبت به امور اعتقادیه، قول و نظر اعتقادی تعبیر به عقص داریم، یعنی متداول در کلام متداول، حالا ولو در روایات این عنوان اخ نباشه ولی در کتب ولی در کلام عرب متداول روی حساب در کتب رجال گفتن مثلا فلانی اخذ به مذهب فلانی، اخذ به عقیده فلانی، این تعبیرها وارد شده در کلمات، ولی نسبت به مقام عمل این تعبیر به کار نرفته، یعنی معقول نیست. این که مناسبت داره یا مناسبت نداره نمیشه نفی کرد مناسبت او را، نهایتش میشه گفت که معهود نیست. آیا مجرد معهود نبودن و استعمال نشدن قرینه حساب میشه که ما رفعیتی از ظهور بکنیم؟ چون فی حد نفسیهی اگه گفتیم که این دوتا روایت ناظر به مقام عمل به فروع عملی هست، طبعاً دبرالعمل بین محجورین به لحاظ مقام عمل میشه. اگه فی حد نفسی ظهور داشت، آیا مجرد تعبیر به کار بردن تعبیر عقص قرینه بر خلاف میشه یا نمیشه؟ محل اشکال واضح نیست. بله، اگر مناسبت نداشته باشه قابل این به عنوان قرینه برخلاف میشه، ولی اگر مناسبت داره ولی فقط معهود نیست، این مقدار موجب رفعیت از ظهور بشه، این محل اشکاله. روی حساب همون مطالب را دیگه اخر من معاتاکم رسیم نده، اون که فقوزو یا اون قسمت، یعنی اون نسبت اشکال در کلمه اخذه که اخذ بکنید، یعنی به اون گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بکنید، اون مقداری که اخذ به گفته به اینی که مضمون اون چه چیزی باشه، اخذ به خود رسول الله امر به شیء کرده، شما قول رسول الله رو اخذ بکنید، اخذ به قول رسول الله به اینی که بر طبق او عمل بشه. این در روی حساب این مناقشه سوم اگر بله در حدی باشه که تعبیر اخذ غیر مناسب با عملیات باشه و فقط مناسب با اعتقادیات باشه، این با عنوان قرینه بر خلاف اون ظهور اولی میتونه به کار بره، ولی در این حدش معلوم نیست. مناسبت هست، همین مقدار که مناسبت باشه کافیه برای اینکه رافع از ظهور وجود نداشته باشه دیگه با فی حد نفسی اگر ظهور روایت در عملیات را قبول کردیم، این نمیتونه جلوی اون ظهور را بگیره. این مناقشه سوم. مناقشه چهارم در استدلال به موثقه سماعه، مناقشه ایست که در جلسات قبل هم نقل شده از مرحوم اصفهانی که ایشون فرمودن که این روایت معهود نیست دیگه، معهود نبودن نه ظهور نداره، یعنی مناسبت داشته باشه کافی دیگه. نه دیگه، اگه غیر مناسب باشه این ظهور در این ایجاد میشه، ولی اگه غیر مناسب نباشه دیگه ظهور درست نمی کنه. مناسب با هر دو هست دیگه میشه بی طرف دیگه، از این ناحیه میشه بی طرف دیگه، دلالت به هیچ طرف نداره، با هم سازگاری داره.
ظهورش در عملیات
همین مجرد عدم معهودیت، مجرد عدم معهودیت موجب ظهور لفظ در خصوص اعتقادیات نمیشه دیگه. این در این مناقشه سوم این بود.
مولانا این نیست،
بله ایشون که دای ظهور میکنه، ولی همین
هست.
آره، ولی کلام در همینه که ادعای ظهور میکنی. چرا؟ چه جهت؟ به خاطر اینکه همین مناسبت داره دیگه، اینکه مناسب با اینه. اگه اینجوری تعبیر بشه که مناسب نباشه بله، ولی این مناسب نبودن با عملیات این محل اشکال دیگه. این دانید که مناسب نباشه، معهود نیست، مجرد عدم معهودیت هم که کافی برای رفعیت از ظهور نیست. مناقشه چهارم که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، قبلا هم مطرح شده بود، این بود که در اینجا در روایت موثق سماعه تعبیری که وارد شده اینه که یلقی او حتی یلقا من یخبره او، این حال فاوه فی سعتن حتی یلقاهو، فی سعتن حتی یلقاهو، تا وقتی که ملاقات بکنه امام علیه السلام را که عالم به واقعه هست، به حکم واقعی را میداند، تا اون وقت در سعه هست. خب اینجا این ولو حکم به سعه را تغییر در همین تعارض الخبرین هم بگیریم، ولی مفاد این روایت تغییر در فرض تمکن از لقاء امام علیه السلامه، چون تعبیر حتی یلقاهو که در اینجا به کار بینید ظاهر در اینه که شخص متمکنه، ناظر به جایی که شخص متمکنه از پرسیدن از امام علیه السلام هست، متمکن از لقاء امام علیه السلامه. روی این حساب این روایت شامل فرض شامل زمان غیبت که مورد بحث هست، که ما با دو تا خبر متعارض برخورد کردیم که بله با دو تا خبر متعارض برخورد کردیم نمیدونیم چیه، حکم در اینجا چیه، و تمکن از ملاقات امام هم نداریم، شامل اینجا نمیشه، شامل اصل غیبت نمیشه. این اشکالی است که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده و در کلام مرحوم آقای خویی هم در این بحث تخییر، در بحث دیگه در دراسات هم این اشکال اومده که این تعبیر حتی یلقاهو اختصاص داره به فرض تمکن از لقاء امام و مورد بحث ما را شامل نمیشه. این مناقشه چهارم. آیا این مناقشه چهارم تمام یا تمام نیست؟ ممکن از این مناقشه جواب داده بشه به این که بله این تعبیر در این روایت ناظر به فرض تمکن از لقاء الامام هست، از این جهت ما قبول می شود که وجود کلمه حتی یلقا دلالت بر این داره که ناظر هست این روایت به فرض تمکن از لقاء امام، ولی تمام اشکال سر اینه که آیا این موجب اختصاص به زمان حضور می شود یا اینکه همونطور که زمان حضور را شامل میشه، زمان غیبت را هم، صورت عدم تمکن را هم شامل میشه. اگر در یه موردی حکم بله حکم الزامی باشه، درش حالت تضییق وجود داشته باشه، به لحاظ حالت تضییق وجود داشته باشه به لحاظ زمان، در اون روایت هم بیان شده که در زمان حضور که متمکن از لقاء امام هستید شما این بله این گونه عمل بکنید با فرض تمکن، حکم به تضییق شده. خب اینجا می شود احتمال این معنا رو بدیم که این حکم اختصاص به زمان حضور داره، شامل زمان غیبت که شخص تمکن نداره نیست. روی این حساب در اینجا اگه فرض بکنیم مفاد روایت توقف باشه و توقف در تعارض الخبرین منوط باشه به تمکن از لقاء امام، شمایی که متمکن از لقاء امام هستی تا وقتی که حضرت رو ملاقات نکردید عفو نکنید، متوقف در حکم باشید، این ممکن هست که به این اختصاص که مضمون روایت و مفاد روایت هست ملتزم بشیم و الغای خصوصیت نشود، حکم در زمان غیبت از این معلوم نشه، چون اونجا افراد متمکن بودن به هر حال تا آخر که هم بعد به همین صورت نمیمونه، بعدا معلوم میشه، موقتا توقف کنن، ولی نسبت به افرادی که متمکن از لقاء امام نیستن ممکن حکم در اونجا این نباشه، احتمال اختصاص به زمان حضور داده میشه. ولی اگر حکم مذکور در روایت حکم ترخیصی باشه با فرض این که اینها متمکن از لقاء امام هستن، در این حال به اینا گفته شده که شما مخیرید، با فرض این که متمکن از لقاء امام هستن دو روز بعد یه هفته بعد میتوانن سوال بکنن از خود امام، گفته شده به اینها که شما میتوانید به هر کدوم از اینا عکس بکنید، اگر برای کسانی که متمکن از لقا و متمکن از فحص هستن حکم به تغییر شده، دیگه نسبت به کسانی که متمکن از لقای امام نیستن و دسترسی به امام ندارن باید به طریق اولا این حکم ثابت باشه. احتمال اختصاص وجود ندارد. روی این حساب بله در مجموع اونجه که در روایت اومده احتمال اختصاص مضمون روایت به زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام داده میشه، چون اصلا مضمون روایت حکم به تغییر نیست، حکم به توقفه. ولی اگر مضمون روایت حکم به تغییر بود، چون مناقشه چهارم در حقیقت واقعا از مناقشات قبلی داره اشکال میکنه دیگه، که اگر ما مضمون روایت را حتی اگر تغییر هم بگیریم باز اختصاص به زمان حضور داره، جواب اینه که نه، ولو مضمون روایت اگر توقف باشد این اختصاص درست هست، احتمال خصوصی درسته، ولی اگر مضمون روایت تغییر باشه دیگه احتمال اختصاص وجود نداره. طبعا حکم در زمان غیبت باید به طریق اولا ثابت بشه. نتیجه این شد که در اینجا در مناقشاتی که در استدلال به روایت سماعه برای موضوع بحث، بله مناقشه اولی که در کلام مرحوم اصفهانی وارد شده بود که اصلا این روایت ناظر به حکم، بله این مفاد این روایت تغییر نیست بلکه توقف هست، توقف یعنی از ناحیه این دوتا روایت شما مشکلی ندارید به جهت مقام عمل، از جهت این دو روایت در سعه هستید، بر طبق وظیفه عمل میکنید، باقت نظر این روایت چجوری عمل میکردید در مورد روایت این متعارض اینه که احد و مادرش امر در آخر نهیه، در اینجا هم به همین صورت برخورد بکنید. اون مناقشه اصلی همون مناقشه اولیست که در کنار مرحوم اصفهانی اومده. روی حساب این به این روایت سماعه نمیشود برای تغییر استدلال بکنید. روایت دیگه از روایاتی که برای تغییر به او استدلال شده روایتیست که مرحوم کلینی در کافی بعد از همین روایت سماعه اونجا در کافی داره که و بله فرموده و فی روایت اخرى صاحب وسائل همون عبارت مرحوم کلینی را در ذیل همین مبسط سماعه در اینجا آورده. حدیث روایت سماعه حدیث 5 باب 9 بوده. در ادامه صاحب وسائل داره قال الکلینی و فی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیم و ساعته. بعد از نقل این روایت مرحوم کلینی فرمود در یه روایت دیگه اینطور اومده که در متعارضه به هر کدوم که اخذ کردی از باب تسلیم جا داره و مشکلی نداره. این روایت من حیث و دلاله خب لا اشکاله در این که مضمون این روایت این که به هر کدوم اخذ کردی، اخذ به خود روایت را به دوتا روایت را دلالت داره و مفاد این عبارت هم تغییر در همون خبرین متعارضین هست، فقط اشکالی که در اینجا وجود داره اشکال من حیث سند هست که مرحوم کلینی اینو به صورت مرسل نقل میکنه، روایت دیگه راوی چه کسی هست در اینجا بیان نشده، سند بر روایت دیگه ذکر نشده، میشه من حیث سند مرسل. بله بله وفی همینجا داره که وفی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعد همین این موضوع
کجا؟
به ایه
ما تو چه موضوع؟ چه دایره
تعارض؟ دوتا خبر متعارض باید فرد در همین مورد تعارض دیگه، قبلش روایت سماعه رو که مطرح کرده در چه مورد مطرح کرده؟ در مورد تعارض و خبره این دیگه. این مرحوم کلینی این قسمت را فرموده که در روایتی دیگه هست که در تعارض خبره این به هر کدوم که عرض کردی معنی نداره. این بله
موضوع
اشتباه میگیم هم دو تا خبر ناظر این مرحوم کلینی که میگه به ایهما در ذیل اون روایت که میگه مقصود اینه که در مورد تعارض خبره این دیگه، همون خبره اینی که احدهما یأمر و الآخر بالاخر ینهو تعارض الخبرین فهمیده دیگه، ولو از این جهت که مضمون یکی امر، مضمون دیگری نهیه، به همین عنوان، نه در تعارض الخبرینی که از باب تناقض باشه که یکی وجوب را یکی عدم وجوب، بله اون ممکن همه مبال تعارض رو نگیره، ولی اینجایی که یکیش امر باشه یکیش نه، اینش دیگه مسلمه. این روایت بله روایت کلینی که من حیث سند اشکال هست، مجرد نقل کلینی هم که روایت را در کافی موجب اعتبار روایت و حکم به روایت حکم به این نمیشه، ولو احتمال حسی بودن در این نقل هست که مرحوم کلینی با استناد به روایت مشتمل بر سند معتبر این نقل را انجام داده که فی روایت اخرى گفته، ولو احتمال حسیت هم در نقل کلینی وجود داره، ولی این احتمال حسی موضوع حجیت نیست، هرچند در اعتبار عقلا خبر محتمل الحس و الحس حجیت داره، ولی این بنای عقلایی بر حجیت خبر محتمل الحس و الحس مال مواردی است که مظان اجتهاد و حس و اینها نباشه. در کتبی مثل کتاب کافی، مثل کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق و امثال اینها، که این کتاب‌ها در این کتاب‌ها بنای صاحبان کتاب بر جمع‌آوری روایت در متن کتاب بوده، به اون مقداری که حجت برای اونها تمام شده، در اقامه حجت برای صدور روایت اعمال حرص امر طبیعی هست. چون اعمال حرص امر طبیعی است، مورد میشه از مواردی که خبر مظان اعمال حرص و اجتهاد، خبر در موردی که مظان حرص و اجتهاد باشه حجیت، یعنی در خبر و در بنای عقلا موضوع حجیت نیست. این روایت کلینی که در ذیل روایت موثقه سماعزه شده. یه روایتی دیگه هم هست از مرحوم کلینی که در مقدمه کافی ذکر شده، اون را هم جزء اخبار تخییر قرار دادن، که اون روایت خاص را که مرحوم کلینی در مقدمه کافی آورده، بعض الاعلام فرمودن که ما اون روایت را میتونیم به او اخذ بکنیم، اون روایت حجته، ولی این روایت مرسله ای که بعد از روایت سماع اومده، این بله حجت نیست. اما چه فرقی است بین این روایت و اون روایت دیگه؟